بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی خصوص سید الشهدا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه معجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبه. در مقدمه یک بحثی هستیم که برای اینکه زود وارد بحث بشم آنچه گذشت از مقدمهش فقط عرض میکنه. عرض شد محضر شما که یکی از مهمترین معضلات جامعه اسلامی از صدر اسلام تا حتی همین الان همون چیزیست که شاید دستمالی شده، تکرار شده و ممکنه خیال کنیم که این یکی معلومه و اونم بحث ولایت معصومه، امامت معصومه. بخش تئوریکش الان برای ما محل بحث نیست، محل اختلاف نیست، اما نحوه التزام به این چرا محل بحث برای ما هم دغدغه است، درگیریه و به نظر من خلأ جدیه. رویکرد جامعه ما در جهتگیریاش، در حب و بغضهاش، در جبهه بندیهاش بر اساس امامت نیست، بر اساس ملاکات دیگری برای عده زیادی. از صدر اسلام هم این مشکل هست. ما یه سری تکالیف فردی داریم، اینها هم بعضی جاها پیچیدگی دارن ولی در کل پیچیده نیستن، مثل این واجباتی که ما داریم، مثل محرماتی که باید ترک کنیم. اینها رو اگر یه نفر رساله مجتهدش رو ورداره بخونه یاد بگیره دیگه تا آخر عمرش خیلی بعیده که حکمی تغییر کن. اما مسائل اجتماعی و سیاسی و عمومی و اینا لایه لایه است، پیچیدگی داره، پوشیدگی داره، احکام ثانویه داره، تزاحم داره، لذا خیلی اینجا دقت لازمه. خیلی وقتا اصل مسئله محل بحث نیست، مثل اون درگیری که مردم صدر اسلام داشتن وقتی امام مجتبی صلوات الله علیه با معاویه آتش بس امضا کرد. بغض به نسبت به معاویه، بیزاری از بنی امیه، طاغوت بودن بنی امیه محل بحث نبود. اما اینکه الان وقت جنگه یا صلحه، الان این تشخیص امامو لازم داشت. بقیه امور پیچیده هم همین شکلیه. یعنی مسئله سر این نبود که بنی امیه آری یا نه، کیفیت برخورده الان با اون بنی امیه چی بود. راجع می فرمایید این دیگه ساده نبود. لذا وقتی حضرت مجتبی صلوات الله علیه آتش بس امضا کرد برخورد بهشون. جالبه که در ماجرای صلح حدیبیه عمر برخورد بهش، اینجا شیعیان امیرالمومنین بهشون برخورد. پس ببینید چه مسئله حساسه. میگم موضوع این نیست که ما بگیم امامت رو که قبول داریم. بله امامت رو قبول داریم در یک سطحی، اما گرفتاری اونجاست، تو کیفیت التزام ما مهمه. عمر به پیغمبر گفت یعنی چی بی خود آتش با کفار آیه میخونی نا فتحنا لک فتحا مبینا. اون یکی هم شیعه بود، میگه معاویه طاغوته. بعد به امام حسن گفت ما رو ذلیل کردی. می‌بینی؟ فقط تئوری سطح یک کافی نیست. رفتار این که مدعی تشیعه به اون که قاتل از زهرا یه شکل میشه یهو. چون قاتل از زهرا در مرحله اول که اینا کافرنه که درست میگفت. تو این تشخیص که الان باید با اینا چی کار کنیم، تو بشین سر جا دوز پیغمبر کارشو بکنه، جنگم بشه که شما کجایی، اون بالا بلندی میخوای تماشا کنی. مرحله یکیشو درست میگفت، کافرن اینا، راست میگفت. کما اینکه مرحله یکیشو این شیعه هم درست میگفتن که اینا طاغوتن، درست میگفتن. خب حالا طاغوتن یعنی الان باید بجنگیم، اصلا امام میخوایم برای همین دیگه. و فقط هم رفتار ما با امام اینطوریه، اطاعت مطلق بی قید و شرط در جمیع جوانه فقط مال امام معصومه، مال هیچ کس دیگه ای نیست. برای بقیه قید خورده. قرآن کریم میفرماد فلا و ربک لا یؤمنونه. خیلی سخن سنگینی. ادعای ایمان که مسلمون بودن زمان پیامبر، همه گفتن ما مسلمون، کما اینکه اینا هم شیعیان امیرالمومنین بودن. حضرت حق میفهمند فلا و ربک لا یؤمنونه، پیغمبر من قسم به پروردگار تو که اینا ایمان نمیارن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینم، اونجایی که با هم مشاجره دارن، اختلاف نظر دارن، این میگه جنگی نیمه سول، این میگه فلان، اون میگه بهمان، مشاج یه نظر ندارن دیگه تو هر موضوعی. اینا ایمان نیاوردن، نمیارن، مگر این که حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، مگر این که تو رو حاکم کنن در اون موردی که اختلاف نظر دارن. و در دلشون هم هیچ خلجانی از تصمیم و دستور تو ایجاد نشه. امام پس و پیشو نپاد میخواد نظر بده. امام لازم نباشه از مأمومینش تقیه کنه. نه اینکه بترس امام. امام مصلحت جامعه نگاه میکنه دیگه. پیغمبر اکرم یکی دو بار میخواست قدیر موضوع امامت رو مطرح کنه، مجلس رو به هم زدن، مصلحت ندونست تو مکه مطرح کنه، برد وسط بیابون مطرح کرد. مدیر جامعه است دیگه، مدیر باید مصلحت امت رو در نظر بگیره. اونایی که نذاشتن پیغمبر حرف بزن، اینا ایمان ندارن. فقط غیر شیعه هم نیستن، شیعه هم همینطوره. اونجایی که اختلاف نظر هست، یکی میگه جنگ، یکی میگه صلح، نمیگه فلان کار، فلان قرارداد رو ببندیم، فلان قرارداد نبندیم. بحثم هم الان عرض میکنم، فعلا موضوع بحثم معصومه، ذهنتون جای دیگه فعلا نره. ولایت معصوم منظورم. تکلیف هایی که احساس میکردن متفاوت بود با تکلیف هایی که امامشون داشت. چرا با معاویه آتش بس؟ چرا الان قیام نمی کنی؟ به امیرالمومنین میگفتن که چرا الان نمی جنگی؟ جنگ با معاویه، بیزاری از معاویه مسلم بود، اما اینکه روز شروع جنگ کی باشه امیرالمومنین تشخیص میده. یه سری تصمیمات هم هست که اینا مختص امام معصومه، مگر این که با قیودی توضیح بدن به بقیه هم راه داره. مثلا بگم اینا اون چیزهاییست که یعنی آدم باید دست به عصا بشه در تصمیم گیری هاش. موسی بن جعفر سلام الله علیه یک کسی بود از نوادگان خلیفه دوم، فوش میداد دائم به حضرت. یارای موسی بن جعفر میخواستن اینو بکشنش، این سب امام میکنه، حضرت غضب کرد به اینا، تندی کرد، حق نداره کسی. اینی که این آدم سب به امام کرده، این آدم دور از محضر شما از کلب و خنزیر فعلا پلیدتره. اما که الان وظیفه چیه؟ الان امام حاضره، شما باید تصمیم میگیری، شما بگی آقا چه کار کنم، باید استعلام کنی. رگ گردن نباید ورم ورم کنه برای غیرتت برای موسی بن جعفر، این بی خود کرده توهین کرده. اما چه کنم اونجا امام حاضره، تو بر چی میخوای شمشیر بکشی؟ بعد اذن بگیری. حضرت هم توبیخ کرد، تو نخی حق نداری. بعد یه کاری کرد که از نظر شرعی برای ما ممنوعه، موسی بن جعفر ما حق نداریم این کارو بکنیم. فرمود این کیه؟ گفتن آقا این کشاورز مثلا سیفیجات داره، نم خیار و خیار چنبل میکنه، نم چیکار میکنه. کجا؟ بودن فلانجا. فردا حضرت یه استری سوار شد و رفت تو باغ طرف. این علاقه پاشو میذاشت رو این گوجه فرنگی ها مثلا، حالا این گوجه فرنگی اون موقع بود، حالا گوجه غیر فرنگی، هر چی که بود، خربوزه بود، کمبوزه بود. آقا شما حق نداری بری تو باغ مردم، درسته؟ شما باغ مردم حق نداری بری. اینجا موسی بن جعفره که این کارو میکنه، مگر اینکه شما قیودی برای این موضوع پیدا کنی. اونم داد و بیداد که آی اموالم رو به این بردی، شروع کرد دوباره داد بیداد کردن. امام صراف وجوده، آسون ترین راهی که این آدم رو تغییر بده این بود، اول آمپرش رو چسبوند به سقف، بعد فرمود که چقدر فکر میکنی که این باغ امسال میخواست به تو با خلاصه سود بده؟ گفت من علم غیب ندارم. حالا یکی مثل ما باشه میگه بابا ما تو رو قدت چارپا هم حساب نمی کنیم، علم غیب چیه؟ حضرت فرمود، حالا حضرت مثل من نگفت، فرمود که من میدونم تو علم غیب نداری. گفتم امیدت چقدره؟ بالاخره یه کاسبی میکنی مثلا میگه بزنه و من اینقدر بفروشم. یه عددی گفت، مثلا فرض کنید گفت 100 دینار مثلا امید داشتم بفروشم. حضرت یه پول بیشتر از اون 100 دینار داد. حالا این علاقه که یه راهی رو برشت، مثلا 14 تا کمبوزه رو ترکونده بود تا اومده بود دیگه. حضرت فرمود که این اون پول یه چیزی هم بیشتر داد، این باغم محصولش رو بفروش. یه جا خورد. اون تو منهج جدش یه اخلاق دیده بود، فکر میکرد اگر به یکی فوش بده طبیعی که اونم جواب بده، این بعد فوشو برای محل دوم فوش بعدی آماده کنه، از سینشین به کافکاف برسه مثلا. یهو به یه چیزی خورد که برای چی پول به من میدی؟ تازه اضافه تر از امیدم، آدم مثلا یه کاسبی را میده میگه این فصل لباس آوردی، امیدت اینه چقدر بفروشی؟ امید میشه ته کار. این از اونم بیشتر داد. این مثلا یه لحظه دیاج زدن، دیدن کار نمی کنه، دیدن نفهمید موند. هر روز تو مسجد فوش می داده موسی بن جعفر. فرداش موسی بن جعفر با یارانش داشت می رفت تو مسجد، این رفته منبر میگه الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. یعنی ما تو حالت عادی بعضی از این کار، این کار امامه، عرض کردم با یه قیودی ممکنه بر دیگرانم بشه تعریف کرد. بعضی هاش اصلا برا ما راه نداره، یعنی بعضی هاش برا ما خلاف شرعه، شبیه اون کارهایی که اون عبد صالح برای موسی میکرد که قرآن فرموده. اون باسه فرمانده و فرمانده کل قوا و مرجع تقلیدی ها نیست. آقا بگم بهت، این که شما برداری یه نفر رو سر ببره چون بعدن قرار آدم بدی بشه، این مال ما نیست، ما از این تصمیمات نمیتونیم بگیریم. یه وقتی یه بحثی میکنن که آقا امام چرا باید یه علم الهی عظیمی داشته باشه بعد بیشتر اوقات به همین ظاهر عمل کنه؟ امام تا لازم نباشه اون علم باطنی عظیم خودش رو تو مسائل عادی خرج نمیکنه که بقیه گیج نشن، اما یه جایی لازم. حالا تو ماجرای اگه حضرت خضر بوده باشه و حضرت موسی، جوابهایی داره از جهت تفسیری، ولی اقلش اینه که اون دستور خاص خدا داره اون آدم. شما نمیتونی این کار بکنی، کشتی مردم رو سوراخ کنی بگی بعدن خیرخواهی برات کردم. نمیتونی بچه مردم رو سر ببری بگی بعدن بزرگ میشد این بی تربیت میشد این استقلالی میشد، گفتم من الان بزنم راحتش کنم بعدا، خدا بدی پسر خوب خلف بده. شما نمیتونی این کارو بکنی، چون نمیتونی برداری تو بار یه نفر جنستو بذاری با بگه آی انکم لسارقون، کاری که از موسی، این پیغمبر این کارو میتونه بکنه، چون پیغمبر حکمش قولش حکم الله و قول الله. ما نه بابا، ما حدسه، گمانه، وهمه. تشخیص میدیم 600 دفعه غلط میکنم، اشتباه میکنم در تشخیصم. اصلا اگر این نبود که اینجوری هی به ما تأکید نمیکرد اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول، که نحوه مواجهه ما با امام مثل نحوه مواجهه ما با یه آخون نیست که. حالا اگر هم چیزی بلده، چهار تا کلام بیشتر بلده. علمی نیست دست ما، دست هممون، کل حوزه علمیه، کل مردم، کل مردم دنیا، چیزی نیست. اونی که از اون افق نگاه میکنه، او تعیین تکلیف میکنه. از جاهایی که او تعیین تکلیف کرده، نباید کسی حرف بزنه، چون احمقانه از حرف زدن ها، نه دیکتاتوری باشه. مثل این میمونه که چون میبری بیمار رو پیش متخصص، متخصص قلب، متخصص چشم، بعد میگم چرا به حرف او گوش میدی، من یه نظر دارم، اونم یه نظر، بیا اصلا رأی گیری کنیم. اینجا جای رأی گیری نیست، نظر من پشیزی نمیارزه. یک در برابر یک، یک در برابر نیم نیست که، یک در برابر هیچه. تازه علم او یقینی نیست، با تجربه بشریه، گاهی هم موفقه. اینجا که یک به یک نیست. نظرات ما نسبت به نظرات مجتهد هم این شکلیه، یک به یک نیست. یه انقلتی که مرحوم شیخ فضل‌الله به دموکراسی داشت این بود، گفت نظر یه مجتهد، منظورش از مجتهد اینجا متخصصه، مثلا مثال پیش‌پزشکی من زدم، با نظر یه آدم عادی یک یک آخه. حالا اون یه اشکالی در مبنا کرده بود، حالا کار نداره، منظورش همچین چیزی بود، یک یک نیست که. که بخوای مثلا براش مبانی دینی تعریف کنی، نه به عنوان یه تاکتیک. امام یه کارهای ممکنه بکنه چون دستور مستقیم داره، ما تشخیص ندیم. مثل اون کاری که یوسف نبی علی نبی و علیه و علیه السلام کرد، اون جامو گذاشتن تو باروبونه بنیامین، گفتن آی دزد. این کار تو حالت عادی این کار خیلی غیر اخلاقیه، چون مهمون بیاد خونتون، من انگشترم بذارم جیب پسرش و بگم آی دزد در ببندید بگردید، اول از این پسر بچه شروع کن بفرما، خیلی کار غیر اخلاقیه. من بخوام انجام بدم، ولی او رو حکمت الهی و امر الهی انجام میده. پیغمبر فرموده دیگه، و ما انا من المتکلفین، من چیزی به دین اضافه نمی کنم، من چیزی به این قرآن اضافه نمی کنم. دستور خداست، پیغمبر بلندگوی خداست، اعلام مواضع حضرت حق، سخنگوی حی قیومه. لذا تو اون فضای حضرت خضر اگر بوده باشه، اینجور حساب کنید، همونجور که کسی به حضرت عزرائیل علیه السلام نمیگه آی قاتل، ای بیرحم، کسی نمیگه قاتل، اونیه که چاقو زده. حضرت قابض الارواح توفی روح با اوه، کسی نمیگه آی قاتل. اونجایی که حضرت خضر اون بچه رو برید، نقش حضرت قابض الارواح داشت بازی میکن. راجو فهمیدین؟ خدا گفته مثلا اگر او حضرت خضر بوده باشه، سلام الله علیه، اون عبد صالح، حالا اسمش که مهم نیست، خدا به او فرموده الان این بچه رو قبض روح کن، اینجوری حساب کنی. برای ماها نیستین. اینی که من دیروزم عرض کردم، ما باید تکالیف خودمون انجام بدیم، برای امام معصوم لازم نیست ما تعیین تکلیف کنیم. گاهی تو مباحث فقهی هم بعضیا دیدم من، بر امام واجب است، منظورش امام معصومه. امام اومد خوش برد چیکار کنه؟ یه وقت میگه امام منظورش حاکمه، رهبر مسلمینو سر جاش. یه وقت میخواد راجع به امام صحبت کنه، آقا شما مثلا امام این فرع فقهی که بخاطر امام داری میگی، امام گیر بود که حضرت عجل بنویسه چیزی. ما به این راحتی نمیتونیم حکمی از احکام الهی رو تعطیل کنیم. امام میتونه. چرا میتونه؟ چون زورش زیاده، چون پارتی بازیه؟ نه خیر، چون علم داره، بلکه خودش علمه، او خود علمه، او خود چشم خداست، او حقیقت رو میبینه، او دستور رو داره عمل میکنه، وهمی هم نیست، علمه، یقینه. رضا امام رضا علیه السلام برخلاف همه ائمه وقتی به امامت رسید، همه ائمه تقیه میکردن، امام رضا میفرمود من امامم، گفتن فدات شم این هارون دیوونه است، میزنه میکشه شما رو، ما بدبخت میشیم. فرمود اگر هارون منو بکشه بفهمید من امام نیستم، قاتل من هارون نیست. کی میتونه این حرفو بزنه آخه؟ کی میتونه این حرفو بزنه؟ حالا ما سر داش مفصل اینو بحث کردیم که حکمت این کار حضرت چی بود. ائمه نمیخوان مثلا فرض کنید کارهای عجیب غریب کنن، مثل نعوذ بالله حرکات ژانگولری که یو همه تعجب کنن، اونجا یک حکمتی اقتضا کرده این کارو بکنه، برای ما تکلیف تعیین کرده تقیه، یهو میبینی خودش انجام نمیده، چون احکام وقتی یکسانه که موضوع یکسان باشه، وقتی موضوع یکسان نیست که احکام یکسان نیست که. سربازی برای ماها هست که مردیم، برای خانوما نیست، موضوع باید یکسان باشه دیگه، احکام وقتی یکسانه که موضوع یکسان باشه. امام یه تکلیفی پیدا میکنه، تکلیف خاص. یا ماجرای سربریدن حضرت اسماعیل، بخوام مثال بزنم تا صبح از این مثال ها هست. یه بخشی از کارهایی که امام میکنه مال یک علمیست، حکمتیست، دستور الهیست که ما اصلا دسترسی نداریم. ممکنه صلاح بدون توضیح بده یا ما بتونیم تحلیل کنیم، ممکن اصلا نتونیم حتی تحلیل کنیم. این یه مرحله شه. یه مرحله دیگه‌ش اینه که موضوع اینقدر پیچیده نیست که به علم الهی ربط داشته باشه، به تشخیص ضعیف ما برمیگرده. در کافیه شریف یه روایت داره خیلی قشنگه، میگه که حضرت باقر صلوات الله علیه تشریف برده بودن تشییع جنازه یه مسلمونی، شیعه هم نبود ظاهرا، چون آخوند غیر شیعه هم بود تو جلسه، داشتن میفتن تشییع. آخوند بنی امیه هم اومده بود تشییع. یکی از خانومای متعلق به این آقایی که از دنیا رفته بود یا این متوفا، مثلا یه خانومی جیغ جیغ میکرد، داغ دیده بود دیگه، جزا و فزا ممنوع. آقا جزا و فزا ممنوعه، ولی حال صاحب عزا گرفتنم عطا که آخوند بنی امیه بود، گفت این زنه رو خفه کنید و یعنی من میرم. خب مثلا حضرت عجل شیخ البهمان ول مبهبمین اومده اینجا، من برم بعده دیگه، بعدن میگن بیا فلانی، من میرم و هر کاری خواستن خفه ساکت کنن، زنه بیچاره ساکت، داغ بده بوداش جیغ میزن، اونم پشت رفت، به دین عمل کرده، جزا حرام. راوی میگه من به امام بارو گفتم آقا بعده دیگه بیا ما بریم کلاس تو حفظ کن. شما حضرت فرمود که این جزا کار خوبی نیست، ولی این مسلم یه حق مسلم داره که تشییعشه، یکی دیگه داره اشتباه میکنه، این مسلم حرمت داره. ما برای اون که ایران نه اون جای دیگه، ما برای اینکه یه جا یکی خلافی میکنه حق مسلمه یه مسلم دیگر که نمیتونیم نقض کنیم، ما راهمونو میریم. این مورد با قبلی ها فرقش چی بود؟ اون قبلی ها اصلا اگه توضیح به ما ندن ما کلن نمیفهمیم موضوع چیه، ممنوعه برای ما ورودش. این دومی مرحله بعدی که دارم عرض کنم برای ما ممنوع نیست، اگر کسی فهمش به فهم اهل بیت نزدیک باشه یا روایات اهل بیت رو زیاد بررسی کرده باشه، میبینه اهل بیت یه ذوقی دارن. به مرور آدم سلیقه اهل بیت دستش میاد. فما از بین شیعیانمون کسی رو دوست داریم که عاقل، فقیه، اهل مداراست، اهل انصافه، با وفاه. ما بفهمیم سنی ها همسایهشون شیعه است، از این شیعه راضی هم، این خیلی با مرامه، خیلی با وفاست، این میوه نوبر از باغش میاد به ما هم میده، این مورد پسند اهل بیته. این اگر ما با اهل بیت دمخور می بودیم، خدا روزیمون کنه به شکل محسوس، یا بریم کلماتشون رو ببینیم که خب یه راه خیلی سختتر و ضعیفتری، ولی بالاخره خیلی چیزا توش معلوم میشه، ممکنه چیزایی در بیاریم. عمده اون مواردی که جلوی اهل بیت توهین شده و اصحاب خواستن بشورن، موردم داشتیم که امام حکم قطع صادر کرد، اما معمولش اینه که از جلوی اینا رو گرفته، از یه طریق دیگر اینو هدایتش کرده. این مسیر دومه، با اون قبلی فرق داره، این قابل آموزشه. به این راحتی امام خط رو کسی نمی کشه. همین کربلا رو شما نگاه کنید، ببین چه کسانی رو دعوت کرده ازن و چه کسانی رو الان دعوت کرده. یه وقتی ما خاطره میخونیم میگیم بله امام حسین علیه السلام هر رو دعوت کرد، زهیر رو، بعد نمیم اون یکی اومد، اون یکی نیمه، این که الان ادامه داره. هنوز هم دعوت میکنه، بنده رو دعوت کرده، میام تو خیمهش میشینم. این قابل آموزشه. بعد اینجا یه ملاکی فرمودن که حالا تو سوزاشو میخونم اگه زنده باشم، اگه ساعت اجازه بده یه صلوات اگر بفرستیم. یه بابی در کافی شریف هست به اسم الهدایه انها من الله عز و جل. این آخرین باب کتاب توحیده. این باب تموم میشه، کتاب الحجه شروع میشه. چند تا روایت بسیار مهم اونجاست. اولیش اینطور میفرماد حضرت صادق صلوات الله علیه، میدید بعضی از یارانش خب یه حقایقی یاد گرفته بودن از حضرت، یه معارفی و بلد بودن. آقا بلان اینجوریه، یکی یه معارفی داره بقیه رو مثل بهائم نگاه میکنه، یا دنبال اینه که بقیه رو آدم کنه، دریل میگیره دستش، تو اتوبوس بحث میکنه، تو مترو بحث میکنه، این فقط موقع خواب خاموش میشه، همش لب و دهن، یعنی یه لب و دهن که یه ذره اعضا جواره بهش آویزونه، همش داره بحث میکنه. مخاطبش هم بیشتر از این که به استدلال این بخواد نبگه، حالش از اخلاق این بهم میخوره، ولی همین قبول نمیکنه. حضرت فرمود که مالکم ولی ناس، عبارت ببینید، این ناس اگر یادم باشه زنده باشم توضیح میدن که ملاک اینجا چیه. گفت با مردم چی کار داریم؟ یعنی کی این تکلیف رو برات تعیین کرده که تو بازار، تو مترو، تو اتوبوس، تو مدرسه، تو مسجد، هر کیو میبینی یقش کنی، خفتش کنی، بخوای هم فکرش کنی. حالا تازه این مال اون موضوعیه که فکر درسته. ما دیروز درس کردیم که اون فکره خودش معلوم نیست درسته، گیر میده میخواد حقنه به دیگران هم بکنه. این مال اونجاییه که حرف درسته. تازه کی همچین تکلیفی گردن تو گذاشته که تو مسئول دریل باشی؟ فرمود مالکم ولی ناس، چی کار داری با مردم؟ کفوان ناس، ول کن مردمو، تو قرار نیست هدایت کنی، این تکلیف رو کی برات تعیین کرده؟ یه وقت آقا یه نفر توی فضای حقی را میگه و میره، اون فرق داره. وقت یه نفر قفلی میزنه روی یه نفر که تغییرش بده، تو موضوعات، تو انتخابات. دو نصف شب زنگ زده بود دوما که میخوای به کی رای بدی؟ به اون میخوای رای بدی؟ چرا به این رای نمیدی؟ آقا دو نصف شب بخوابیم، صبح هم میتونیم هم صحبت کنیم. این احساس تکلیف که دو نصف شب میخوای منو ارشاد کنی، اولا که از کجا میدونی درست میگی؟ یک، این روایت ما رو اونجایی که میدونی درست میگی. ثانیاً که کی این تکلیف برای تعیین کرده؟ خب آقا شما بیانتون رو فرمودید، منم نظرم رو گفتم، احتمالاً هم من اشتباه کرده باشم، آره یک در میلیون هم شاید شما اشتباه کرده باشی. رفت و برگشت بعد از اینش، بعد از شنبه دیگه میشه جدال، مرا، اینا خلاف اخلاقه، همون رو که دیروز عرض کردم، نسخ هم نمیشه اینا. فدای امیرالمومنین صلوات الله علیه بشم که خوارج میمدن دشنام میدادن، بعد وسط شبه هم میکردن، انقلت هم میکردن، تا میمد جواب بده آیه قرآن میخوندن، بلد بودن دیگه، امیرالمومنین ساکت میشه. و بعد اینجور نبود که بگن یه ساعت صبر کرد بعدن دیگه شروع کرد به داد زدن، اصلا براش مهم نبود بگن دیگه. کسی پس از زبون امیرالمومنین به عنوان اینکه اون لسان اللهه، همون جور که سیفش سیف اللهه، شکست ناپذیره، لسانش هم لسان اللهه، براش مهم نیست که بگن توی این مناظره علی سلام الله علیه کم آورد. قرار نبود، فرمود من قرار نیست به خاطر صلاح شما نفسمو خراب کنم، من غلط عمل نمی کنم، نمیخوای بشنوی نشنو. حضرت فرمود مالکم ول الناس، چی کار با مردم دارین؟ کف من الناس، ول کنید این مردمو، حالا این ناسو کار دارم باش تو این بحث ما. ولا تدعو احدا الى امرکم، فکر نکن هر جا نشستی باید یه سنیو گیر بیاری راجع ولایت باش حرف بزنی. تو این موضوع اینجا اینه. بعد فهم آقا اینو تو بدون، تو وظائف قطعی تو انجام بده، بیشتر از این که بیان کنی، خیلی دلت میخواد یه نفر شیعه بشه، تو همسایه خوبی باش، تو معلم خوبی باش، تو کاسب خوبی باش، تو لوله‌کش خوبی باش، تو پزشک خوبی باش، تو امام جماعت خوبی باش. اگر این اثر وجودی تفوق داشته باشه، آب سرپایینی حرکت میکنه، اون عملاً به شما نیاز پیدا میکنه، فقر داره نسبت او، عدم شما وجودی، این تو این صفت میاد سمتت، میگه تو چرا اینجوری هست، تو چرا خوبی، شوق هم درش ایجاد میشه. بعد فهمید اگر همه آسمان ها و همه اهل زمین بخوان یه نفر رو هدایت کنن، خدا نخواد نمیشه. تو فکر نکن هادی تویی، برو خودتو درست کن. بعد یه عبارت بسیار مهم میفرمود حضرت، همش عبارات اهل بیت مهمه، اما یه عبارت مهم میفرمود در روایت سوم همین باب، آخرین باب کتاب التوحید، فرمود ذر الناس، رها کنید مردم، فان الناس اخذوا عن الناس. خیلی این عبارت رو باید توی مسجدها، حسینیه ها، خونه ها پنجمتی بزنن، فان الناس اخذوا عن الناس انکم اخذتم عن رسول الله. مردم از مردم میگیرن، به درد نمیخوره، شما از پیغمبر دارید میگیرن. این مردم از مردم میگیرن، همه به جز 14 معصوم به صورت مطلق میشن این مردم. نفکر کنیم آدم بداره داره میگه مردم، هر کسی غیر از اون ماء معین، آبش خور اصلی دین، اون اصل باقیش میگن مردم. منظورش سنی نیست، دور از جون شما، ما هم مردمیم تو این تعبیر، این روایت. اینجا ناس منظورش مقابل حیوان نیست، اینجا ناس مقابل پیغمبر و امامه. اینا دینشونو، اینا فکرشونو از آدم ها دارن میگیرن، بهترین اولیاء خدا هم اینجا ناسن، به عنوان حجت مطلقه دارم عرض میکنم. یه وقت یکی اومدن به امام رضا علیه السلام گفتن آقا جان فدات بشم، من آخذ و معالم دینی، برم کی سوال کنم وقتی دستم به شما نیست؟ فرمود از یونس ابن عبدالرحمن. اما یونس ابن عبدالرحمن و امام رضا که نمیدونه که. من دارم راجع به حجت مطلقه عرض کردم، بحثم ولایت معصوم. یا یه روز یه نفر از زراره سوال کرد، جواب داد گفت این قول تو یا نظر تو یا نظر امام صادقه. یعنی تو فقیه روچشم، نوکرتم، امام دوستت داره، قربونت برم، عالم برجسته ای، راوی مهمی هستی، اما امام صادق که نیستی. تو این تعبیر همه ناسن مقابل چهارده معصوم به عنوان کسی که تکیهگاه معرفتی قرار بگیره، نه واسطه. فهمود ذر و ناس بابا ول کن مردمو، فان الناس اخذوا عن الناس. چی میدونن اینا؟ مخصوصا اون جایی که ما میریم راجع به قیامت صحبت میکنیم. حالا من یه مثال بزنم که یه خورده عینی بشه. ما یه شهیدی به رحمت خدا میره، دوستش هم داریم، مثل شهید سلیمانی، مثلا روح مطهرش صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه یه گل سرسبد میخوام مثال بزنم. سعد ابن معاذ از دنیا رفت، اینو شنیدید؟ فقط اشاره میکنم قلاب بحث، بدونید به کجا داره گیر میکنه. که میگفتن آروم را برید، بال ملائکه اینجاست. جانباز جنگ بود، بعد از جنگ شهید شد. یه جوری پیغمبر این رو خلاصه تشییع کرد و بهش نماز خوند. مامان سعد خلاصه سعد شهیدم شده بود، شهادتش هم پیغمبر تایید کرده بود. ما حکم ظواهر میکنیم، ولی اونجا پیغمبر شهادت اینو قبول کرده. فهمو چی میگی باز خودت؟ تو از قیامت چه خبری داری؟ علم داری؟ همونی که دیشه دو. تو چی میدونی؟ سعد شهید شده، بله شهید شده، خدا ما رو به اون ملحق کنه، اما تو چرا احساس ایمنی کردی؟ مامانشی براش دعا کن، چون سعد علی ابن ابی طالب که نیست، سعد ابن معاذ. شهید سلیمانی به شهادت رسید، خدا میدونه از اون لحظه که من خبر شهادت شو شنیدم تا همین امروز یکی از دعاها این بوده که مدل او شهید بشم. یعنی رأس دشمنان خدا به خاطر خدمت من به مسیر اسلام مسلمی منو بکشه. اما همون حرفه دیگه، حاج قاسم بوده، امیرالمومنین که نبوده. تو 15 تا از اون اسب شاید یکیشم میشد بهتر باشه. توی برنامه تلویزیونی من گفتن به نظر شما حاج قاسم مالک اشتر اینه، همونی که عرض میکنه ما لات آیلات میگیم. خدا منو با دعای من این من با حاج قاسم محشور بشه. گفتم من نمیدونم. ما برای مالک اشتر یه روایاتی از معصوم داریم که ای کاش در کل شیعانم یکی مثل تو بود. جایگاهی که تو جنگ حداقل، یعنی خیلی دیگه من تخفیف بدم، مالک برای من داره مثل جایگاه من نزد پیغمبر. ما کمر آدم میشکن از این حرف. به مردم شام، به مردم مصر نوشت حضرت که من خیلی به مالک نیاز داشتم، ایثار کردم مالک و سمت شما فرستادم. خب این یعنی چی؟ این یعنی حاج قاسم پایین تر از مالکه؟ نمیدونم آقا، من یه طرفش یه چیزایی میدونم، این طرفم خدمات این بزرگمرد، قوتش تو منطقه، افتخار ما، اینا رو هم میدونم، دوستشم دارم، اما نمیدونم اینونه یا نه. این جزء هم مثال بلا تشبیه، اون مثبتش اون منفیش راجع عبدالله ابن عباس و اینا میزد. بعد گفتم حالا اون مالک رو از کجا گیر آوردین؟ بعد از شهادت مالک امیرالمومنین حکومت رو به شکست رفت. چرا نمیگید شبیه حمزه؟ بعد حمزه اسلام پیروزی پیدا کرد. میبینی گترت این حرفا دیگه. یه وقت ما کلی تشبیه میکنیم، میگیم منهاج حمزه، مسیری که مالک رفت. شاید قیامت رفتیم حاج قاسم از مالک بالاتر بود، ممکنه یا نه؟ بله ممکنه. اما چیزی که ما نمیدونیم چی هم من میخوای الان اعتراف بگیری، من اینجا مثلا پاکت رو بیشتر کنی بگم مالک، کم کنی بگم حمزه است. چی میدونم من آخه؟ مثلا این چه سوالی هم من میکنی؟ این تو محفوظات من مثلا چجوری من دسترسی داشته باشم به حقیقت؟ اون برنامه تموم شد، فردا شب یکی دیگر آوردن گفتن دیشه از کاشانی پرسیدی، گفت نمیدونم، گفت نه هست. این همونیست که آقا ما باید اونایی که میدونیم عمل کنیم. اینی که دارم عرض میکنم هیچ ربطی به ارادت قلبی خود حقیر، توسل به حاج قاسم، تشکر از اون همه زحماتش، و انکار نمیکنم ممکنه قیامت از مالک و حمزه سید و شهدان بالاتر باشه، در امکان، من چه میدونم، شاید باشه، من نمیدونم اخلاص کی بیشتر بوده، من از اخلاص خودم خبر ندارم، امید نمیدونم اخلاص دارم یا نه، الان که دارم حرف میزنم برای چی دارم حرف میزنم، به چی امید دارم، به به بگید امید دارم برای امام اعظم، نمیدونم، به خودم اطمینان ندارم، اینجا خودم ظرفم سوراخه، چجوری من بیام بین او و او و او بگم این اخلاصش اون چی چیش؟ کی اصلا گفتم این تکلیف رو برای ما تعیین کرده؟ این که عرض میکنم موضوع ولایت معصومه، اما نه تو سطح این که امام اول که بچه هم بلدن، در نحوه مواجهه با ولایت معصوم. عرفه که روز سوم روزه رو جای میبرن که کمر شکنه، منم امروز هرچی از صبح داشتم فکر میکردم، صبح جلسات متعدد داشتم، ولی خدا میدونه که اولین روزه دختر سید و شهدا تو این مجلس برا من امسال، از صبح درگیر این بودم چه خاکی به سرم بریزم برای این جلسه، نه اینکه چی بگم، بیان بعضی حرفات خیلی جون میگیره از آدم، میچاد دهن آدم. حالا من دو سه جمله عرض میکنم. عرب تعصبات قومی داشت، عرب رو اسیر نمی گرفت، زن عرب رو اسیر نمی گرفت، خبر رسید به ابوذر که یه وقتی قراره به شیعیان امیرالمومنین جسارت بشه، زنانی از یمن رو ببرن بازار، گفت خدا مرگ منو برسونه و من نباشم که ببینم. حالا اینها که فقط زن عرب نبودن، به تعبیر اون شاعر و کرائم التنزیل، کرائم التنزیل یعنی آیه های قرآن، منظورش دختران پیغمبره، میگه و کرائم التنزیل اضحت کل اما، با اینا مانند برده ها برخورد کردن، منصوبه به زین العابدینه که فرمود، به امام زمان هم منصوبه، هم امام سجاد فرمود با ما مانند او سرای وجود مبارک ولی هستم منصوب بهشون، سید مرتضی اینو تو حرم سید الشهدا از خونده اینو که و صبی اهل و ککل عبید، انقدر این مت سنگینه که نمیشه ترجمه کرد. البته بارها من عرض کردم خیلی غلط ها اینا میخواستن بکنن، خدا به ما رحم کرد اجازه نداد، خیلی غلط ها دوست داشتن بکنن، خدا اجازه نداد. ناز پرورده هایی که به امیر المومنین، اینا تو این خانه ها بزرگ شده بودن، به امیر المومنین عرض میکنیم کنتل المومنین ابن رحیما، اینا امیر المومنین جدشون بود، به امام حسین میگیم کنت ربیع الایتام، یتیما تو رو میدیدن باباشون رو که ندارن فراموش میکردن، اینا امام حسین باباشون بود. روزا عاشورا چه کشیدن خدا میدونه. با شهادت سید و شهدا چه ها دیدن. اون چیزی که اونها دیدن تو قتلگاه، من به عمر 43-44 سالم جرأت نکردم تا حالا یک دهامشو بگم از آنچه نوشته. آدم وقتی دختر 3 ساله و دختر 12 ساله و صحنه ها اینا دیدن که امام زینب کبری به امام سجاد که داشت میدید فرمود یا بقیت الماضین و یا ثمال الباقین مالی اراک تجود و به نفسک، چرا داری جون میدی؟ اون چیزی که زین العابدین میدید داشت جون میداد، اون 3 ساله هم دید، اون 13 ساله هم دید، اون 10 ساله هم دید، اون که امام معصوم لنگر هستی عالم به اشتکیه داره داشت جون میداد داشت میدید، اینا هم داشتن میدیدن. تنابی که به گردن سید و ساجدین بستن به گردن این دخترم بس. امام باقر موقع دفن پدرش گریه میکرد، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود آثار زنجیر به گردن بابام بعد است. صفدو فی الحدید، با آهن و زنجیر این دخترم بستن. یه قدری میخواستن اذیت کنن، نفر اول کاروانو میکشیدن، اینا مثل برگ درخت میریختن. از این شهر به اون شهر. زینب کبری گله کرد. من با زبان فارسی با تساهل معنا میکنم، جمله عربیش از این سختره که هر جا رفتیم با انگوش ما رو نشون دادن. برای هر یه جملهش باید مرد نمیشه جلو رفت. از 8 ذی‌الحجه تا 10 محرم 32 روز اینا طی کردن، تازه فاجعه اصلی شروع شد. از 10 محرم هم تا اوائل ماه صفر 20 روز از این شهر به اون شهر، از این بازار به اون بازار، از این تهدید به اون تهدید، از این جسارت به اون اساءه ادب، تا وارد شام شدن. از امیرالمومنین خجالت میکشم، اینجا هاشو رد میکنه. با دل شکسته اینا رو بردن دم ورودی کاخ. دیگه اینا رو عبور میکنم، فرار میکنم به بیت ابن ارندس. امام زمانم به مجلس دعوت میکنم، آقا جان علامه امینی که حدس میزنیم شما دوستش داشتی به ما وعده داده، فرموده ما قرأ فی مجلس الا و حضره الامام الحجه. خونده بشه امام زمان به اون مجلس نظر میکنه، میگه اینا رو وارد کردن، سفره انداخته بودن مفصل، زینت بخش سفره رو تشت قرار داده بودن، شروع کردن به غذا خوردن. 20 روز اینا اسیرن، دارن نگاه میکنن. غلطایی هم کردن امام رضا صلوات الله علیه فرموده، من جرأت نمی کنم بگم. زین العابدین مطالبی فرموده، جگرم نمی کشه بگم. ابن ارندس اینجا اینجور گفته، میگن اینا روپا وایستاده بودن، لباساشون مناسبشون نبود. میگه اونجا رو، اون ته جلسه رو ببین که یه خیمه زده بود اصلا نانجیب، کنیزهاش و همسرانش و خواهرانش و عمه‌هاش توی اون بودن، پرده زده بود که کسی برمگشت چیزی نبینه. میگه و رملتو فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه در آرامش خیمه نشسته در امنیت، یوناتو به اقرات حد در و البترو، طلا جواهر به گوشش آویزانه. بعد میگه بیا مقایسه کن حالا این طرف رو ببین، و آل و رسول الله دیگه هر جا رو بخوان بیان میکنن. زینب کبرا مزتر شد به حقیقت گفتن و خطبه خوندن، منبری حرف میزنه فضیلت بگه، مردم تشویق میکنن، روزه بخونه مردم گریه میکنن، همراهی میکنن. یه نفر تو این جمع بلند بلند حرف بزنه حواس من پرت میشه. مزتر شد به گفتن حقایقی، در حالی که وقتی داشت صحبت میکرد او هم با خیزران خطبه عجیبی خوند. اون ملعون هم داشت غلط اضافه میکرد، دید نمیتونه زینب رو بشکنه. باز عملیات روانی کردن، یکی اومد توی گوشش یه چیزی گفت و یه دختر امام اشاره کرد، میخواستن فشار روحی به اینا بیارن. فاطمه بنت الحسین همسر شهید در کربلا، داغداره. حالا اگر ببخشید سکرین خاتون باشه، اگر فاطمه بنت الحسین باشه هم فکر میکرد همسر شهید شده، البته بعدن جانباز شد. اومد به زینب کبرا گفت اینا با ما دیگه چی کار میخوان بکنن؟ من روم نشد اون عباراتو بگم، نبایستم گفت. زینب کبرا فرمود غلطی نمی کنن. یزید گفت من هر کاری بخوام میکنم. فرمود نیل از دستغر و قدرک، تو کوچکتر از اونی هستی هم چه غلطی بکنی. من خجالت میکشم بگم اصلا موضوع این سخنی که رد و بدل شد چی بود. فرمود لنجرت علیت دواهی مخاطبتک، نگاه نکن روزگار کارو به جای رسونده، من باید با تو حرف. بد جوری شکست، ضایع شد خبیث ملعون. اهل بیت رفتن تو خرابه، هر بیبی عفیفه یه گوشه نشست، کسی با کسی حرف نمیزنه. اونی که دلش کوچکتر بود مثل مار گزیده به خودش میپیچید، خیلی بهش برخورد. رفت یه گوشه، همین جمله خدا میدونه برای یه ماه گریه کردن کافیه که بگم حسین جان دختر صورتشو کف خاک خرابه گذاشت. از جا بلند شد گفت بابامو میخوام. نتونستن آرامش کنن، اون پلید ناپاکزاده خواست از زینب کبرا انتقام بگیره، گفت ببرید. تاریک بود، شب بود، شاید سوی چشمای این دخترم کم شده بود. روبندو که کنار زد عقب عقب رفت، باور نکردنی بود. برای لبهات بمیرم. اما انگار شناخت اومد او رو بغل گرفت. من الذی ایتمنی.